قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی، غزل شماره 59 را مطلع 138 جلسه درس مثنوی میکنیم. غزل شماره 59 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیع. به خدا کت نگذارم که روی راه سلامت، که سر و پا و سلامت نبود روز قیامت. دل و جان فانی لا کن، تن خود همچو قبا کن. نه اثر گو، نه خبر گو، نه نشانی، نه علامت. چون من از خیش برستم، ره اندیشه ببستم. هله ای سرده مستم، برهانم به تمامت. هله برجه، هله برجه، قدمی بر سر خود نه. هله برپر، هله برپر، چون من از شکر و قرامت. ببره ای عشق چو موسا سر فرعون تکبر. هله فرعون به پیش آو، که گرفتم در و بامت. بجز از عشق مجرد، به هر آن نقش که رفتم، به نارزید خوشیهاش به تلخی ندامت. بجز از عشق مجرد، به هر آن نقش که رفتم، به نارزید خوشیهاش به تلخی ندامت. هله تا یاوه نگردی، چو در این حوض رسیدی، که تکش آب حیات است و لبش جای اقامت. چو در این حوض در افتی، همه خیش بدوده. به مزن دستک و پایک، تو به چستی و شهامت. همه تسلیم و خموش کن، نه امامی تو ز جمعی. نرسد هیچ کسی را بجز این عشق امامت. سراغ مثنوی میریم. در داستان سؤال پیامبر از زید بودیم، که پیامبر از زید پرسید کیف اصبحت، در چه حالی؟ گفت اصبحت و عبدا مؤمنا، من حالم حال یک بنده مؤمنه، بنده مؤمنی که وقتی نگاه میکنم بهشت رو میبینم، جهنم رو میبینم، بهشتی ها رو میبینم، دوزخی ها رو میبینم. به آدم ها هم که نگاه میکنم میبینم کی بهشتیه، کی دوزخیه. من پرده از جلوی چشمم کنار رفته. پیغمبر وقتی ازش پرسید تو که میگی من از باغ ایمان دارم میام، علامتی بده، نشانی بده، نشانی ها رو داد. ما این درس رو از بیت 3524 آغاز میکنیم. مولانا میگوید یوم تبیض و تسود و وجوه، ترک و هندو شهره گردد آن گروه. در رحم پیدا نباشد هند و ترک، چون که زاید بیندش زار و سترگ. جمله را چون روز رستاخیز من، فاش میبینم چو خلقان مرد و زن. زید گفت که همونطور که نوزادان قبل از تولد وقتی در رحم هستن، هندو بودنشون، ترک بودنشون، رومی بودنشون، زنگی بودنشون، سفید بودنشون، سیاه بودنشون معلوم نیست و بعد از تولد معلوم میشه، من هم قبل از اینکه مردم از این دنیا به عالم دیگه منتقل بشن و تولدی دیگر براشون حاصل بشه، میتونم تشخیص بدم که کی چه کار است. یوم تبیض و تسود و وجوه، یعنی همون وصف قیامت که ترک و هندو شهره گردد آن گروه، که اون روز معلوم میشه که کی ترکه کی هندوه، یعنی اختلافات اون روز مشهور میشه و گروه گروه میشن مردم. مثل رحم که در رحم پیدا نباشد هندو ترک، چون که زاید، وقتی زاید اینجا فعل لازمه ها، زادن از افعال ذو وجهینه، یعنی هم لازمه هم متعدی. چون که زاید یعنی چون که متولد بشود، اون وقت معلوم میشه که این چیه، زار، سترگ، لاغر، چاق. حالا همینطور که این تفاوت در دنیا هست، من هم جمله را چون روز رستاخیز من، فاش میبینم چون خلقان مرد و زن. یعنی همطور که دیگران نگاه میکنن میفهمن کی زنه کی مرده، من که نگاه میکنم وضع روز رستاخیزشون رو میبینم، من حالم این شده. بعد به پیغمبر میگه هین بگویم یا فرو بندم نفس، لب گزیدش مصطفی یعنی که بس. یا رسول الله بگویم سر حشر، در جهان پیدا کنم امروز نشر. هل مرا تا پرده ها را بردارم، تا چو خورشیدی بتابد گوهرم. تا کسوف آید ز من خورشید را، تا نمایم نخل را و بید را. وانمایم راز رستاخیز را، نقد را و نقد قلب‌آمیز را. دست ها ببریده اصحاب شمال، وانمایم رنگ کفر و رنگ آل. واگشایم هفت سوراخ نفاق، در ضیای ماه بی خسف و محاق. وانمایم من پلاس اشقیا، بشنوانم تبل و کوس انبیا. دوزخ و جنات و برزخ در میان، پیش چشم کافران آرم عیان. وانمایم حوض کوثر را به جوش، کاب بر روشان زند بانگش به گوش. گفت یا رسول الله اجازه میدی من اوضاع اون دنیا رو ترسیم کنم، بیان کنم که چی میبینم؟ اون وقت این احوال عالم آخرت، احوال عالم غیب رو، بهشت و جهنم رو مولانا از زبان زید بیان میکنه که این طوره. اول از پیغمبر اجازه میگیره که اجازه میدی بگم یا نگم، هین بگویم یا فرو بندم نفس، زبانمو ببندم. پیغمبر لبشو گاز گرفت، یعنی نگو، هین بگویم یا فرو بندم نفس. لب گزیدش مصطفی، یعنی پیغمبر لبش گاز گرفت، یعنی نگو، لب گزیدش مصطفی یعنی که بس، یعنی فاش نکن اسرار رو. بعد اون ادامه میده، حالا یا رسول الله بگویم سر هش، یعنی اون رازهای قیامت رو من بیان بکنم که این عالم هش که مرده ها از قبرها بیرون میان، نشور پیدا میشه، زندگی رو از سر میگیرن، رستاخیز، بعثت، نشور، حشر، اینا رو من توضیح بدم. در جهان پیدا کنم امروز نشر، پیدا کنم یعنی آشکار کنم، یعنی واضح کنم. امروز حالت یوم النشور، روز زنده شدن مرده ها رو من اجازه میدی که اینجا ترسیم کنم و تولید کنم اون وضعیتی که در قیامت هست، اینجا ترسیم کنم که دیگران ببینن. هل مرا تا پرده ها را بردارم. هل یعنی بهل، یعنی بگذار، اجازه بده، اجازه بده تا من این پرده ها رو کنار بزنم، همون کشف غطاء بکنم، پرده رو کنار بزنم. تا چو خورشیدی بتابد گوهرم، یعنی این جان من، این دل آینه وار من مثل یه خورشید شده که میتابد، این سرشت من، گوهر من، جان آینه گون من مثل خورشید میخواد نورافشانی کنه و حقایق رو بگه. اگر خورشید جان من نورافشانی بکنه، این خورشید آسمان پیشش مثل یه خورشید گرفته میماند، تا کسوف آید ز من خورشید را. اون وقت خورشید جان من اگر درخشش بکنه، خورشید آسمان پیشش تیره خواهد نمود، تا کسوف آید ز من خورشید را. تا نمایم نخل را و بید را، اجازه بده من بگم که نخله که بیده. مراد از نخل درخت پرثمره که میوه شیرین میده، مراد از بید درختیه که بی ثمره که میوه نمیده. نخل و بید یعنی آدمای سعادتمند و آدمای تبهکار. تا نمایم نخل را و بید را، وا نمایم راز رستاخیز را، یعنی سر قیامت رو بیان بکنم. نقد را و نقد قلبامیز را، اون سکه درست رو که دیگه قلقش نداره، اون رو جدا کنم از سکه قلب، سکه تقلبی، نقد قلبامیز، اون نقدی که قاطی داره، در او غش هست به قول حافظ، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. نقد رو جدا کنم، یعنی اونی که عیار کامل داره، و اونی هم که قلبامیزه اونم جدا کنم، یعنی نقادی کنم. نقادی همینه، انتقاد همینه، که نقد رو اونی که سالمه از اونی که قلبامیزه جدا کنم. دست ها ببریده اصحاب شمال، وانمایم رنگ کفر و رنگ آل. به حضرت پیغمبر عرض میکند که اجازه میدی من نشون بدم اصحاب شمال، این اصحاب شمال در برابر اصحاب الیمینن در قرآن. اصحاب الیمین یعنی اصحاب دست راست، اصحاب شمال یعنی اصحاب دست چپ. اصحاب یمین نیکبختانن، اصحاب شمال تیره بختانن، جهنمی ها هستن. اینا در قیامت یه عدهشون محشور که میشن دست و پاهاشون بریده است. میگه من مشخص بکنم اون اصحاب شمالی که دست و پا بریده هستن در قیامت، دست ها ببریده اصحاب شمال، و نمایم رنگ کفر و رنگ آل. اجازه میدی من رنگای مختلف رو از هم جدا بکنم؟ اونایی که رنگ کفر دارن بگم کیا هستن، اونایی که رنگ آل دارن بگم کیا هستن. آل یک کلمه‌ایه که در ترکی هم به معنای رنگ سرخ طلاییه، و اینجا مراد از رنگ آل نقطه مقابل رنگ سیاه کفره، رنگ روشن. رنگ کفر یه رنگ، نقطه مقابلش رو میگه رنگ آل. واگشایم هفت سوراخ نفاق در ضیاء ماه بی خسف و محاق. میگه این نور باطن من، این نور دل من مثل نور ماه، مثل ماهتابه. منتها چه ماهتابی؟ ماهتابی که خسوف نداره، ماهتابی که گرفت نداره، ماه بی خسفه. خسف یعنی همون فرو رفتن و تاریک شدن. محاق هم یعنی از نظر دور شدن. ماه که در محاق میره دیگه ماه نیست. میگه ماهی که من دارم ماه بی خسوف و بی محاقه. اجازه میدی که من در پرتو روشنایی چنین ماهی اون ابعاد پنهان نفاق رو، اون هزار توی نفاق رو من برملا کنم. واگشایم هفت سوراخ نفاق در ضیای ماه بی خسف و محاق. وانمایم من پلاس اشقیا، بشنوانم تبل و کوس انبیا. میگه من بیام و ماهیت اشقیا رو روشن کنم، حقیقت انبیا رو هم آشکار کنم، صدای تبل و کوس انبیا رو به گوش همه عالم برسونم. بشنوانم تبل و کوس انبیا. وانمایم من پلاس اشقیا. این جلو پلاس آدمای بدبخت، نگونبخت، بدکار رو هم من بیرون بریزم. وقتی یک کسی رو میخوان اون بی حقیقتیشو روشن کنن، جلو پلاسشو آشکار میکنن، میرن اسباب خونهشو میریزن بیرون. میگه من جلو پلاس اشقیا رو بیرون بریزم. وانمایم من پلاس اشقیا، بشنوانم تبل و کوس انبیا، صدای تبل و کوس انبیا رو به گوش همه عالم برسونم. دوزخ و جنات و برزخ در میان، پیش چشم کافران آرم عیان. این کافران که باورشون نمیشه که بهشت باشه، جهنم باشه، برزخ باشه، اینا رو من بهشون بنمایانم آشکارا. اینا رو بیارم وسط، دوزخ و جنات و برزخ در میان، پیش چشم کافران آرم عیان. و نمایم حوض کوثر را به جوش، کاب بر روشان زند بانگش به گوش. میگه حوض کوثر رو که در بهشت است و داره قلقل میزنه، مثل یک استخر بزرگ زیبای زلالی که آب داره درش موج میزنه، میگه من این حوض کوثر رو که در تلاطم در جوششه، من این رو نشون بدم. وانمایم حوض کوثر را به جوش، کاب بر روشان زند بانگش به گوش. هم طوری بشه که اینا بتونن از این آب حوض کوثر به صورتشون بزنن، یا این آب حوض کوثر به صورتشون بخوره، کاب بر روشان زند، بانگش به گوش، صدای این قلقل هم به گوششون برسه، این طور بشه. وان که تشنه گرد کوثر می دوند، یک به یک را نام واگویم کیند. میگه اجازه میدی من اونایی رو که دور حوض کوثر دارن می دوند اما تشنه هستن، اینا رو اسمشون رو بگم که کیا هستن. یعنی آدمایی هستن اینا اجازه ندارند که از آب حوض کوثر بنوشند. حالا این حوض کوثر چیه و در بهشت این که همه ما وارد به حوض کوثر میشیم انشالله اگه بهشتی باشیم و ساقی کوثر انشالله ما رو جرعه از اون آب حوض کوثر خواهد نوشان، این چیه؟ این زمان بگذار تا وقت دیگر. اما زید به پیغمبر میگوید که اجازه میدی من اونایی رو که تشنه گرد حوض کوثر میدون اونا رو معرفی بکنم. اونا همونان که حافظ میگه که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از تشنه لبان لب دریا می کرد یا گمشدگان ره دریا می کرد. این تشنه لبان لب دریا همین آن تشنه های گرد کوثر هست. میگه میخوای این تشنگان گرد کوثر رو که کنار کوثر هستن اما تشنه میمونن من معرفی کنم، یک به یک را نام واگویم کیان، بگم که این اینا اینطوری هست. می بساید دوششان بر دوش من، نعره هاشان میرسد در گوش من. میگه پیغمبر من حالم این حاله که انگار قاطی جمعیتم، انگار که دوش به دوش اونا دارم راه میرم، دوششون مماس شده با دوش من. می بساید دوششان بر دوش من، نعره هاشان میرسد در گوش من. فریادهایی که اینا میزنن تو گوش من پیچیده. اهل جنت پیش چشمم زختیار، در کشیده یکدیگر را در کنار. دست همدیگر زیارت میکنن و از لبان هم بوسه غارت میکنن. میگه ببین چه خبره اون دنیا، بهشتی ها جلوی چشم من آزادانه همدیگر رو بغل کردن و دارن احوال پرسی میکنن از همدیگه، یتزاورون زیارت میکنن همدیگر رو، اهل بهشت به دیدن همدیگه میرن، با هم خوشوبش میکنن و دست همدیگر زیارت میکنن. یعنی این دست اونو میگیره و این دست رو میبوسه، زیارت میکنه، دست که هیچی، از لب هم بوسه غارت میکنن دیگه. اینجا مولانا حالت دیوان شمس به خودش میگیره، میره توی اون مرحله و توی اون حالت، دست هم دیگر زیارت میکنن و از لبان هم بوسه غارت میکنن. کر شد این گوشم ز بانگ واه واه، از خسان و نعره واحسرتا. میگه از بس که صدای واه واه شنیدم، از خسان یعنی آدم های پست، که اینا فریاد واحسرتا شون به آسمون میرفت، من گوشم کر شده از بس که صدای وای وای شنیدم. مولانا به جای وای وای، ما میگیم آدمایی که سختی میکشن میگن وای، پاکستانی ها میگن واه، آره هندی ها میگن واه. سخنرانی که یکی میکنه، ما رفته بودیم لاهور، یه جمع عظیمی اونجا بودن، مثلا صحبت میکردیم یا توی شب شعر شعر بخونیم، وقتی میخوان فریاد بکشن و اینا، به جای وای وای میگن واه 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 واه. حالا معلومه مولانا هم زبونش به زبون اونا نزدیکه. میگه که کر شد این گوشم ز بانگ واه واه، از بس کی من فریاد واویلای وای وای جهنمی ها رو شنیدم، گوشم کر شده. اینا دائما فریاد واحسرت ها سر میدن، میگن خاک بر سر ما، وای بر ما، دریغا، چقدر حسرت باید بخوریم، چه افسوسی باید بخوریم، فسوسا، وا فسوسا، افسوس میخورن که چرا در قیامت، در قیامت افسوس میخورن که چرا در دنیا راه خوبا رو نرفتن. گفت ما کشته نفسیم و بس آوخ که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. این شعر سعدی دیگه. خرما نتوان خورد از این نخل که کشتیم، دیبه نتوان بافت از این پنبه که رشتیم، ما کشته نفسیم و بسا وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. این همینه، میگه بس آوخ برآمده از اینا، فریاد با حسرت ها گوش من کر شده. این اشارت هاست، گویم از نغول لیک میترسم ز آزار رسول. گفت اینا یه علامتاییه، یه اشاره هاییه. نغول یعنی عمق، ژرفا، اون باطن کار. گفت من این اشارت ها رو، این رازها رو از اون باطن کار در بیارم، بیان بکنم. اینایی که دارم میگم یه نوع ژرفکاویه و نشون دادن اون عمق کاره، اما میترسم که این فاش کردن اسرار پیغمبر رو ناراحت بکنه، لیک میترسم ز آزار رسول. همچنین میگفت سرمست و خراب، داد پیغمبر گریبانش به تاب. دیگه اوج گرفته بود، هی میگفت بگم اینو بیان کنم، جهنمی ها رو معرفی بکنم، به اشتیار رو نشون بدم، احوال حوض کوثر رو بگم، چی کار میکنن، چنین نمیکنن. سرمست شده بود دیگه، بی اختیار شده بود. همچنین میگفت سرمست و خراب، پیغمبر این گریبانش گرفت و متوجهش کرد، داد پیغمبر گریبانش به تاب، یعنی این گریبانش گرفت و برگردوندش، حواسش رو سر جاش برد. گفت هین درکش که اسبت گرم شد، عکس حق لایستهی زد شرم شد. پیغمبر گفت که حسابی سوار شدی و داری میتازی، تند می روی، جانا ترسمت فرو مانی، یه خورده ای آرومتر برو، درکش، یعنی توقف کن، اسبت گرم شده. مثل اینکه این آیه والله لا یستحیی من الحق، خدا از گفتن حق ابایی نداره، این عکسش به تو هم زده، یعنی تو رو گرفته، پرتو اون آیه به تو افتاده و دیگه این شرم و حیا و اون موانع رو کنار گذاشتی و داری اسرار رو فاش میکنی. اشاره به کدوم آیه است؟ اشاره به آیه 53 سوره احزاب که آیه طولانی آخرش اینه که میگوید که ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم والله لا یستحیی من الحق. یعنی شما یه کارایی میکنین که پیغمبر روش نمیشه به شما بگه اون کارا رو نکنین. این کارای شما باعث آزار پیغمبر میشه، اما پیغمبر حیا میکنه نمیگه. خدا با کسی رو درواسی نداره، والله لا یستحیی من الحق، اما خدا حقیقت رو میگه، خدا مانعی نمیشناسه برای گفتن حق. مولانا اشاره به این آیه میکنه، میگه عکس حق لا یستحیی زد. لا یستحیی یعنی لا یستحیی، به ضرورت وزن شعر کوتاهش کرده، یعنی اون حقیقت الهی که در بیان حقیقت خدا هیچ حدی نمیشناسه و حقیقت رو فاش میکنه، اون مثل این که زده به تو و دیگه رو درواسی رو گذاشتی کنار. شرم شد یعنی شرم رفت، شرم رفت یعنی رو درواسی رو گذاشتی کنار، میخوای همه چیزی که خدا مصلحت نمیدونه تو آشکار کنی. چون این دنیای ما اساسش بر اینه که ما ندونیم که کی چی کار است. گفت استن این عالم ای دل غفلت است. این عالم بر پایه ناآگاهی ما بنا شده. اگه همه چی رو میدونستیم اصلا تو این عالم نمیتونستیم زندگی بکنیم. این که من از باطن شما خبر ندارم، شما از باطن من خبر نداری، این اساس چرخیدن مدار عالمه. والا اگه قرار بود که همه مثل زید بودن، همه چی رو میدیدن، اصلا اوضاع این عالم به هم میخورد، زندگی اجتماعی از هم میپاشید. پیغمبر گفت که نگو، آینه تو جست بیرون از غلاف، آینه و میزان کجا گوید خلاف. مولانا گفتش که آینه و ترازوی تو مثل این که فنرش در رفته، جست بیرون از غلاف. یه چیزی که مثلا آینه رو سابق توی یه کیسه‌ای میپوشوندن، غلاف آینه بوده، اون وقت وقتی که قرار بوده آینه چیزی رو نشون نده، آینه در غلاف بوده، شمشیرم که در غلاف، ترازورم لابد سرش میپوشوندن. مولانا اینجا میگوید که پیغمبر به زید گفت که این آینه و ترازو رو تو آشکار کردی، داری میخوای همه چی توش نشون بدی، آینه و میزان کجا گوید خلاف. یه بحثی اینجا میکنه مولانا راجع به آینه و میزان. من اینجا نکته ای رو اشاره بکنم. مولانا دو تا نماد رو به کار گرفته، یکی آینه یکی ترازو. این آینه و ترازو دو تا خاصیت دارن، مختلف هم است. آینه زیبایی و زشتی رو نشون میده، ترازو کمی و زیادی رو نشون میده. ترازو نماد تشخیص درستی از نادرستیه، نماد تشخیص حق از باطله. آینه نماد تشخیص زیبایی از زشتیه. خداوند که ما را آفریده با فطرت الهی خودش که همون دل ما هست، به ما دو تا قابلیت فطری داده، یه قابلیت تشخیص حق از باطل، یه قابلیت تشخیص زشت از زیبا. این که هر آدمی در هر جای دنیا که باشه قبول داره که ظلم بده و عدالت خوبه، اینو با ترازو میفهمه. اینی که هر آدمی در دنیا زیبایی رو به زشتی ترجیح میده، اینو با آینه میفهمه. آینه کنایه از قابلیتی است که خدا به انسانها داده به طور فطری تا زیبایی رو از زشتی تشخیص بدن. ترازو اون قابلیتی است که خدا به همه انسانها به طور فطری داده تا درست و از نادرست، حق و از باطل تشخیص بدن. خداوند اینا رو به همه انسانها داده. و پیامبر به زید میگوید که آینت داره آشکارا همه چی رو نشون میده. بله، آینه و میزان کجا گوید خلاف؟ آینه و ترازو که دروغ نمیگن. آینه و میزان کجا بندد نفس بهر آزار و حیای هیچ کس؟ تو شدی مثل آینه و ترازو. تا حالا دیدی یه ترازوی یه کسی توش چیز کمی بذاره، بعد ترازو خجالت بکشه بگه چون حضرت عالی هستین من نشون نمیدم، حالا ماهاییم که اینجوری هستیم رو درواسی میکنیم. ترازو که رو درواسی نداره، آینه که رو درواسی نداره. حالا هر کی میخوای باش، اگه زشتی، اگه صورتت کثیفه، یه چیزی به لباست چسبیده، آینه عیب تو رو راست میگه دیگه. آینه و میزان مکهای سنی، گر 200 سالش تو خدمت میکنی که از برای من بپوشان راستی، برفزون بن ما و من ما کاستی. اوت گوید ریش و سبلت بر مخند، آینه و میزان و آن گهری و بند. میگه که این آینه و میزان محک‌های درجه اولن. سنی یعنی بلند مقام، یعنی ارزشمند. آینه و میزان محک‌های بلند پایه هستند. اگه تو 200 سال در خدمت آینه و میزان باشی، آینه رو تمیز کنی، نمیدونم ترازو رو تمیز بکنی، ذره توقع نمیتونی داشته باشی که این آینه یا میزان غیر واقع به تو بگن. گر 200 سالش تو خدمت میکنی که از برای من بپوشان راستی، بیا به خاطر من. این از برای من یعنی به خاطر من. ما امروز میگیم به خاطر من، ولی ادبیش از برای منه. که از برای من بپوشان راستی، یعنی میشه به خاطر من حقیقتو نگی؟ بر فزون بن ما و من ما کاستی. کمی رو نشون نده، زیادی رو نشون بده، یعنی اونی که من دوست دارم اونجوری نشون بده. آینه و ترازو رو تو میتونی باشون اینجوری حرف بزنی. اگه بری پیش آینه و ترازو همچین توقعی بکنی، جواب اونا چیه؟ اوت گوید ریش و سبلت بر مخن. میگه که مسخره میکنی، ریشخند میکنی، به ریش خودت داری میخندی، به ریش خودت نخند، به سیبیل خودت نخند، ریش سبلت بر مخند. یعنی عقلت از دست دادی، این حرفای چرند چیه میزنی؟ اود گوید ریش سبلت بر مخند، ریش خند همینه. آینه و میزان یعنی آینه و ترازو، وانگه ریو و بند یعنی میخوای که ریو یعنی مکر، فریب. تو از آینه و میزان انتظار مکر و فریب داری، ریو و بند داری که اینا حقیقت رو نگن، بسته باشن. چون خدا ما را برای آن فراخت که به ما بتوان حقیقت را شناخت، این نباشد ما چه ارزیم ای جوان، کی شویم آیین روی نیکوان. میگه خدا ما رو برای این ایجاد کرده، خدا ما رو برای اون افراخته، افراخته یعنی افراشته، یعنی ما رو برای اون نصب کرده، ما رو برای اون وضع کرده. خدا سر اصلا آینه بودن آینه و ترازو بودن ترازو رو این دونسته که به ما بتوان حقیقت را شناخت، که به وسیله ما مردم بتونن حقیقت رو بشناسن. تو اومدی میگی که شما حقیقت رو نگید، این نباشد اگه ما این کارمون نکنیم، این وظیفمون رو انجام ندیم، ما چه ارزیم ای جوان، چه فایده داره، ما چه ارزشی داریم، کی شویم آیین روی نیکوان. ما اون وقت دیگه معیار یا آیینه روی نیکوان دیگه نمیتونیم باشیم، دیگه ما نمیتونیم وظیفه خودمون رو انجام بدیم و نماینده زیبایی های رخسار زیبایان باشیم اگر حقیقت رو نگیم. این صفت آینه و صفت ترازوست. ما تا همینجا این بحث رو خاتمه میدیم. انشالله نوبت آینده کار رو دنبال میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.